14. این صدای رادیو فرداست. مجلس نمایندگان آمریکا طرح تشدید تحریم‌ها علیه ایران را تصویب کرد. یک نماینده مجلس ایران از راه اندازی سایت جدید هسته‌ای در شهرضا خبر داد. دبیرکل سازمان ملل از قدرت‌های جهان خواست برای جلوگیری از کشتار غیر نظامیان در سوریه وارد عمل شود. بعد از ظهرتون بخیر. مجلس نمایندگان آمریکا طرح تشدید تحریم‌ها علیه ایران را با 410 رأی مثبت و 11 رأی منفی تصویب کرد. بر پایه این طرح، شرکت‌هایی که با صنایع نفت ایران در زمینه‌های فنی و سرمایه‌گذاری همکاری می‌کنند و یا محصولات و خدمات مورد استفاده در پالایشگاه‌ها را در اختیار ایران قرار می‌دهند، تحریم خواهند شد. همکاری با ایران در احداث بنادر نفتی و یا خرید اوراق قرضه دولتی نیز مشمول تحریم‌ها خواهند شد. در نشست روز چهارشنبه مجلس نمایندگان آمریکا طرح دیگری به تصویب رسید که بر اساس آن مؤسسات مالی خارجی که با بانک مرکزی ایران کار می‌کنند مجازات خواهند شد. دو طرحی که روز گذشته تصویب شدند بخشی از بودجه دفاعی آمریکا هستند که پس از تصویب در مجلس سنا باید به امضای رئیس جمهوری برسند و پس از آن به مرحله اجرا در خواهند آمد. عوض حیدرپور نماینده شهرضا در مجلس شورای اسلامی از راه اندازی یک سایت جدید هسته‌ای در آن شهر خبر داده است. به گفته آقای حیدرپور کار کارشناسی این سایت جدید تمام شده و دولت هم مصوبات آن را تصویب کرده است. این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته است که مرحله خریداری زمین برای این سایت هسته‌ای آغاز شده است. در چند سال گذشته مقامات جمهوری اسلامی بارها از احداث مجتمع‌ها و نیروگاه‌های هسته‌ای جدید در نقاط مختلف ایران صحبت کردند، اما تاکنون محل هیچ یک از طرح‌های اجرایی تأسیسات هسته‌ای اعلام نشده بود. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد روز چهارشنبه از قدرت‌های جهانی خواست دست به اقدام زده و به نام انسانیت و بشریت کشتار مخالفان و معترضان در مصر را متوقف کنند. بان کی مون که در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک سخن میگفت افزود آخرین گزارش های تایید نشده از سوریه حاکی از آن است که مردم غیر نظامی و شهروندان سوریه همچنان هدف گلوله قرار میگیرند. برق و آب روی مردم در برخی شهرها و مناطق بسته شده و ریختن به خانه ها و دستگیری های گسترده هنوز ادامه دارد. دبیرکل سازمان ملل همچنین خبر داد گزارش بروز شده ای از وضعیت نقض حقوق بشر و کشتار مردم غیر نظامی در سوریه را برای اعضای شورای امنیت سازمان ملل فرستاده و از این شورا خواسته جرائمی که به احتمال زیاد میتوان جنایت علیه بشریت نامید را محکوم کرده و برای جلوگیری از آن کاری انجام دهند. سازمان عفو بین الملل روز چهارشنبه در گزارش اعلام کرد 488 نفر در سال 2011 میلادی در ارتباط با جرائم مربوط به مواد مخدر در ایران اعدام شدند. به گزارش سازمان عفو بین الملل این تعداد از سال 2009 میلادی دو سال پیش تا کنون سه برابر شده. عفو بین الملل از مقامات جمهوری اسلامی خواسته به مجازات اعدام برای مجرمان مواد مخدر پایان دهند، زیرا معلوم نیست که اعدام راه حل مناسبی برای درمان این معضل اجتماعی باشد. نظر شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در این باره چیست؟ 2-0-420-22-11-24-113 و نوبت میرسه به مجله اقتصادی هفته.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام، به مجله اقتصادی رادیو فردا خوش آمدید. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در این مجله اقتصادی که در آن نگاهی به تقویم کرده ایم و موعد قانونی ارائه لایحه بودجه. بودجه سال 91 هنوز به مجلس نرسیده است. پرداخت یارانه‌های نقدی یک ساله شد. و باز از فساد خواهیم گفت و تلاشی 30 ساله برای مبارزه با پدیده فساد اداری و اقتصادی. اما پیش از تمام اینها در دنیای اخبار اقتصادی گشتی خواهیم زد با مانیا منصور.
محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی گفته نقدینگی در اقتصاد ایران به بیش از 318 هزار میلیارد تومان رسیده است. او همچنین با اشاره به تحریم‌ها علیه ایران آن را یک جنگ تمام عیار اقتصادی علیه ایران توصیف کرده است. مسررضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پیش بینی کرده کسری بودجه امسال دولت به 30 هزار میلیارد تومان برسد. پس از صدور زعفران ایرانی با بسته‌بندی اسپانیایی، رسانه‌های داخل ایران از صدور عسل ایران به دیگر کشورهای جهان خبر می‌دهند که با بسته‌بندی ترک‌ها با نام عسل ترکیه به فروش می‌رسد. برخی رسانه‌های داخل ایران از تدوین بودجه سایه در دولت خبر می‌دهند. بودجه سایه در واقع پیش‌بینی سناریوی اقتصادی دیگری غیر از جریان معمول امور است که در صورت وقوع آن احتمال جایگزین لایحه بودجه معمول می‌شود. این رسانه‌ها احتمال بالا گرفتن و تشدید فشار تحریم‌ها را مهمترین دلیل این امر عنوان می‌کنند.
اگر جزو یارانه بگیران ایرانی بوده اید، با واریز شدن 45500 تومان آذر ماه که هفته گذشته به حسابتان واریز شد، سرجم در یک سال گذشته نزدیک به 550 هزار تومان یارانه گرفته اید. این درآمد اضافی چقدر بر زندگی شما اثرگذار بوده است؟ بله، واریز نقدی یارانه ها یک ساله شد. پارسال شبی که قرار بود از فردایش در حساب هر ایرانی 45500 تومان پول یارانه های نقدی باشد، محمود احمدی نژاد چنین وعده هایی داد.
پول بره تو جیب مردم، بزنیم چاله ها پر بشه، کشورمون آباد بشود. تو ایران با این همه ثروت نباید یه جوان دنبال کار بگرده، نباید لنگه یه مسکن باشه، نباید برای یه مریضی خانواده ساقط بشه.
حالا یک سال پس از آن شب و واریز 12 دور از یارانه های نقدی به حساب ایرانیان، نرخ بیکاری بیش از 11% است. نرخ تورم اگرچه به پیشبینی‌های بدبینانه‌ای کارشناسان اقتصادی نرسیده، اما در یک سال گذشته دو برابر شده و از حدود 10% به نزدیک 20% افزایش یافته است. اما این تمام ماجرای اقتصاد ایران نیست. آنطور که گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد، دولت از بابت واریز یارانه‌های نقدی با کسری 8000 میلیارد تومانی روبروست و همین کسری بودجه باعث شده تا دولت ناگزیر از چاپ اسکناس‌های بی‌پشتوانه شود یا به منابع بانک مرکزی یا بودجه‌های عمرانی دیگر دستگاه‌ها ناخنک بزند. راهی که به اعتقاد احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، به بنبست می‌رسد.
به این ترتیب ادامه پیدا کنه حتماً ته کوچه می‌رسیم. کوچه بنبست. و با هم تعارف که نداریم. الان کسری بودجه 14000 میلیارد تومانی را از این محل چجوری تعمیم میکنه؟ با شکستن مکرر قانون. حداقل 17 جای قانونش نقض کرده دولت. اگر با قانون شکنی سرنوشت جامعه به سفلا و سلا میره، پس ما خود انقلاب کردیم. انقلاب کردیم که قانون حاکم باشه.
احمد توکلی در برنامه تلویزیونی به دولت پیشنهاد کرده با مردم صادق باشد و بگوید که توان پرداخت ماهانه 45500 تومان آن هم به بیش از 70 میلیون نفر را ندارد.
غیر صادقانه با مردم برخورد کردن و پول زیاد بخش کردن در دوانه میشه. باید صادقانه بگیم این پول نمیرسه و ما اشتباه کردیم. نکنید.
اما آنطور که پیش از این محمود احمدی نژاد و دیگر مقامهای اقتصادی دولت گفتند، این مسیر مسیری نیست که دولت آن را متوقف کند. توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی میپرسد اگر قرار است این وضع ادامه یابد، دولت چه می‌خواهد بکند؟
امسال بودجه رو چطوری می‌بندید؟ پارسال رقم واهی 54 هزار میلیارد تومان گذاشتید. هرچی گفتیم که این عدد جور نمیشه، در نمیاد. و امسال چیکار می‌کنید؟ از کجا می‌ذارید؟ باز تکرار می‌کنید؟ خب سال دیگه 20 هزار میلیارد تومان کسب می‌کنید. چون هزینه‌ها میره بالا، صورت هزینه میره بالا دیگه. قدر مطلق پولی که شما می‌دید ثابت نگه می‌دارید، اما پول در واقع پوک میشه. فکر می‌کنم راستی آور که شبیه رستگار.
کامران دادخواه، استاد اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن در بوستون آمریکا با ماست تا در یک سال شدن واریز یارانه‌های نقدی از ارزیابی‌های خود در این یک سال بگوید. آقای دادخواه، از اینکه در مجله اقتصادی رادیو فردا هستید از شما سپاسگزارم. ارزیابی شما از یک سال پرداخت یارانه نقدی به ایرانیان چیست؟ چقدر این طرح رو موفق میدونید؟
به عنوان مقدمه من عرض کنم که این کار بایستی انجام میشده، برای اینکه از یک طرف مصرف بسیاری از مواد به شدت بالا رفته بوده و به طور بی‌رویه. به عنوان مثال مصرف سرانه بنزین در ایران در یک فاصله 20-30 ساله 3 برابر شده بوده و از طرف دیگه این منابع ملت و دولت بوده که خرج فقط مصرف آتی میشده. اون چی که اشکال داره طرز اجراش بوده و اینکه وضعیت اقتصادی ایران در یه موقعیتی قرار داره که تحت تحریم‌های بسیار و اقتصاد دولتی شده از طرف دیگه و در مجموع اینها مشکلات ایجاد کرد. به نظر من کار مثبتی که انجام داده تا حدود زیادی میزان مصرف بعضی مواد سوختی رو کم کرده. این تنها نکته مثبتشه. اون چیزی که بعده اولا ایجاد تورم کرده به شدت، تورمی که مرکز آمار ایران اعلام کرده یک چیزی در حدود 24%، برای اینکه حساب‌هایی که کرده بودن و کارهایی کرده بودن دچار مشکل بوده و ناچار شده دولت پول بریزه تو بازار و یک تورم 24%ی ایجاد کنه در داخل مملکت. مسئله دومی که ایجاد کرده این است که یک حساب به جای اینکه مردم از کار و کوششون پول بگیرن، یک حالت دست به دهن کردن حداقل برای قسمتی از جامعه رو ایجاد کرده که بیان و منتظر کارهای دولت باشن. بنابراین اگر این کار به طور درست انجام میشد همه چیزش مثبت میتونست در بیاد، ولی به طرزی که ایجاد کردن جز مسئله تورم و بعداً مشکلاتی که این تورم ایجاد خواهد کرد چیز دیگه ای نصیب نخواهد بود.
آقای دادخواه، این طور درستی که شما مد نظرتون هستش یعنی چطور؟ باید چه اتفاقاتی میافتاد که نیافتاده و باید چه اتفاقاتی نمیافتاد که افتاده در اجرای این طرح؟
در درجه اول این کار بایستی روی یک برنامه‌ای که به اطلاع مردم میرسه که در یک فاصله چقدری، یعنی مثلا 4 ساله 5 ساله ما این یارانه ها رو به این ترتیب برمی‌داریم. دوم میبایستی که آمارگیری میشد و فقط به کسانی که شدیداً آسیب پذیر بودن یارانه مستقیم پرداخت میشد. این هیچ معنا نداره که کسی که امکانات زیادی داره بهش پول پرداخت بشه. مسئله اساسی تر این است که ساختار اقتصادی ایران در موقعیتی نیست که این شوک رو قبول بکنه. الان از هر طرف بر اقتصاد ایران فشار میاد از طریق این تحریم ها. آقای بهمنی رئیس بانک مرکزی ایران فرمودن که این تحریم ها عملا جنگ کامل علیه اقتصاد ایرانه. در وسط جنگ نمیبایست این کار انجام میشده، میبایستی که این دولت یک کاری میکرده که کنار بیاد با دنیا و این تحریم ها برداشته بشه. مسئله آخر مسئله این است که اقتصاد ایران در دست سپاه و دولته و اینها به مقدار زیادی مشغول واردات هستن. ارز رو قیمتش رو پایین نگه داشتن که بتونن وارداتشون رو بکنن و صحبت قاچاق و غیره و زالکه. در نتیجه شما میشنوید از کسانی که در ایران در کار هستن که بازارهای ایران رو کالاهای چینی اشباع کرده. کل این مجموعه نمیبایستی انجام میشده، بایستی به یک ترتیب صحیح‌تری انجام میشده که این مسائل پیش نیاد.
آقای دادخواه، اگر شما مجری این طرح بودید و قرار بر این بودش که اولویت بندی بکنید اجرای طرح رو، یعنی فاز اجرایی براش بشمرید که در گام نخست این کار رو باید کرد، در گام دوم این کار رو باید کرد، شما کدام گام رو نخست برمی داشتید و گام های بعدی رو چطور سامان می دادید؟
در درجه اول با تولید کنندگان صحبت میکنیم که هزینه تولید شما بالا خواهد رفت. حالا بیایید به این اعتباراتی به شما داده بشه که شما بتونید سرمایه گذاری کنید، اقتصاد رو توسعه بدید و از طرف دیگه تکنولوژی رو به کار بیارید که بتونه هزینه رو کم بکنه، چون دیگه سوخت اونطور ارزون به دست شما نمیاد، شما بتونید تولیدتون رو انجام بدید و قیمت ها رو بالا نبرید. دوم اینکه مسلماً برنامه بایستی این می بود که میزان یارانه پرداختی به کسانی که آسیب پذیر هستن فقط در حد اون پولی باشه که اضافه به دست دولت میاد و برای این منظور یک آمارگیری دقیقی می بایستی قبلا بشه، نه اینکه هر کسی بیاد اسمشو بنویسه و کاری انجام بشه. و سومین قسمتی که حتما می بایستی انجام می شد یک بررسی دقیق بود که فسادی از این بر نخیزه. من به شخصه میتونم حدس بزنم و مطمئنم که مقدار زیادی فساد از این برخواسته و مقدار زیادی کسانی افرادی که دارن پول میگیرن اصلا وجود خارجی ندارن و اینها پولشون رو دارن میگیرن.
آقای دادخواه، شما هم از نقطه های مثبت اجرای این طرح سخن گفتید، هم از نکات منفی اون. اگر فارغ از این تحلیلی که داشتید بخواید در یک کفه ترازو مثبت و منفی ها رو با هم بسنجید، کدوم کفه رو سنگین تر میبینید در این یک سالی که از اجرای این طرح به معنای پرداخت یارانه نقدی گذشته؟
متاسفانه در حال حاضر من احساس میکنم که کفه منفی سنگین تره، به خاطر اینکه یک تورم ایجاد کرده و این تورم دامن زده خواهد شد. ببینید، ایجاد تورم کار دشواری نیست. وقتی که تورم ایجاد شد خیلی خیلی سخته که تورم رو کنترل کردن. بنابراین در مجموع در حال حاضر این مشکل هست. اون چیزی که مسئله هستش نیست که با پول ریختن توی بازار مسئله حل نخواهد شد.
اما آقای دادخواه، تورمی که ما حالا به همون روایتی که شما اشاره کردید، به روایت مرکز آمار که چیزی حدود 24-25% هستش، بسیار کمتر از پیشبینی کارشناسان و منتقدان این طرح هستش. پیشبینی میشد که تورم به 60-70% برسه. این چطور توجیه میشه؟
ملازم فرمایید چند مسئله رو در نظر گرفت. اولا در ایران تورم یک سال طول داره از موقع ریختن پول توی بازار تا موقعی که خودش نشون بده. این مسئله اوله. مسئله دوم اینه که تورم شروع میکنه به افزایش پیدا کردن، یعنی یک حالت سرعت گرفتن داره. اگر تورم افزایش بده، گذشته از این که من اونطوری که شنیدم از بسیاری دستندرکاران که تورمی هم که مرکز آمار داده دقیق نیست و تورم اونطوری که افراد میگن خیلی بیشتر از این هستش، در مجموع من فکر نمی کنم که اون چیزی که افراد گفتن نادرست باشه، به خصوص که یه رکود اقتصادی هم در دنیا بوده و در مجموع باعث شده که این مسئله دور نیست.
و آقای دادخواه، میشه با همین روندی که ما در این یک سال شاهدش بودیم دولت ادامه بده به اجرای این طرح و پیش بره؟
والا از این دولت ایران همه کاری برمیاد، اینا ممکنه همچین کاری رو انجام بدن، ولی اگر همچین کاری رو به این ترتیبی که الان انجام میدن که طبق گفته مجلس 8000 میلیارد تومان الان کسر دارن در همین اجرای این برنامه، بنابراین جز تورم چیز دیگه ای نخواهد بود. این امکان داره که اینها این کار انجام بدن، ادامه بدن، ولی نتیجهش تورمی خواهد بود شبیه تورم آلمان بعد از جنگ اول جهانی یا تورم آمریکای لاتین در سالهای 1978.
کامران دادخواه بود، استاد اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن در بوستون آمریکا. با توجه به تورم 20% که بانک مرکزی برای آبان ماه اعلام کرده، ارزش واقعی 45500 تومان‌های واریزی در یک سال گذشته به 36400 تومان کاهش یافته و با توجه به نرخ تورم ماهانه هر روز از ارزش واقعی یارانه ها کاسته می شود و این یارانه ها آب می روند. آذر ماه پیش از دولت محمود احمدی نژاد ماه پرکار مجلس بود و ماه بودجه، اما از زمان روی کار آمدن دولت نهم و تداوم آن در دولت دهم، آذر ماه خط و نشان کشیدن های مجلسی ها برای دولت است تا شاید این لایحه زودتر به مجلس برسد. دولت محمود احمدی نژاد این بار هم سنت شکنی نکرد و لایحه بودجه کل کشور همچون تمام سالهایی که محمود احمدی نژاد سکان دولت را بر عهده داشته در موعد مقرر، یعنی تا نیمه آذر ماه، به مجلس ارائه نشد. آنطور که از اخبار مربوط به سرنوشت لایحه بودجه سال آینده برمی آید، بعید است که لایحه بودجه در آینده‌ای نزدیک به مجلس برسد. لطف‌الله فروزنده، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی محمود احمدی نژاد، یک شنبه شب پس از جلسه هیئت دولت در استان مازندران درباره سرنوشت لایحه بودجه سال آینده این چنین گفت:
نه خیر دیگه، حالا امروز بحث‌های کلیات شد، ان شاءالله روی تبصره‌ها هم میشه. تأکید آقای رئیس جمهور این بود که هر چه زودتر تنظیم بشه و ارائه بشه.
تأخیر در ارائه لایحه بودجه با اعتراض‌ها، هشدارها و تذکرهای نمایندگان روبرو شده که معتقدند تأخیر بی‌سابقه دولت در ارائه لایحه بودجه سال جاری باعث شده تا بسیاری از پروژه‌های عمرانی و اعتبارات مربوط به آنها تخصیص نیابند و کارها معطل بماند. محمد رضا خباز، نماینده کاشمر در مجلس شورای اسلامی:
جناب آقای رئیس، من تذکرم مواد راجع به تصویب بودجه سالانه است. امسال بعد از 84 روز تأخیر که بودجه به مجلس تقدیم شد، برای اولین بار بودجه در سال بعد، یعنی در سال 90 تصویب گردید، ولی من به شما میخوام عرض کنم که هنوز اعتبارات بسیار مهم و ضروری هم ابلاغ نشد، یعنی اعتبارات خشکسالی.
برخی نمایندگان بر این باورند که تأخیر دولت در ارائه لایحه بودجه به مجلس عمدی است تا نمایندگان نتوانند تغییرات گسترده‌ای بر این لایحه اعمال کنند. اما موسررضا ثروتی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، به شبکه رادیویی ایران صدا میگوید بر اساس آیین‌نامه جدید مجلس فشاری بر نمایندگان برای تصویب لایحه بودجه تا پیش از پایان گرفتن سال وجود ندارد.
ببینین، ما در سال گذشته خب یه مقدار دولت با تأخیر بودجه رو داد، فکر میکرد که نماینده ها دیگه همینجور سربسته اینو انجام میدن. آقای رئیس جمهور هم تشریف آوردن مجلس، گفتن آقا شما یه هفته جمعش کنین. خب این طبیعیه که چون آقای رئیس جمهور خیلی به آیین‌نامه داخل مجلس اطلاعات و وقوف آگاهی ندارن، شاید نظرشون این گونه است. ما زمان بندی که در آیین‌نامه داخلی داریم معمولا 3 تا 3.5 ما طول میکشه. این سال هم ما انتخابات رو داریم. حالا سال گذشته یه بودجه رو ما 23 میلیارد تومان در اختیار دولت قرار دادیم و دولت کارش رو انجام داد. این سال در آیین‌نامه داخلی اصلاحات به وجود آمده که اگر دولت در 15 آذر ما نتونه بودجه رو ارائه بده، باعث میشه که بودجه چند دوازدهم بسته بشه، یعنی دولت موظف لایحه چند دوازدهم بیاره. اگر دولت نیاره، ما در همین آیین‌نامه داخلی پیشبینی کردیم که خود مجلس بودجه چند دوازدهم رو ببنده و به دولت بده، کما این که امسال هم در حقیقت سال 90 هم همین کار شد.
آنطور که محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس گفته، علی لاریجانی تا کنون 2 نامه به محمود احمدی نژاد نوشته و در این نامه ها خواستار رساندن به موقع لایحه بودجه شده است، درخواستی که دولت به آن پاسخ مثبت نداده و موعد قانونی ارائه لایحه بودجه به مجلس گذشته است. اما چانه زنی بر سر رساندن به موقع لایحه بودجه در حالی بالا گرفته که بر اساس گزارش تفریق لایحه بودجه سال 88 که روز سه‌شنبه در مجلس خوانده شد، دولت به 64% از مواد و احکام قانون بودجه سال 88 عمل نکرده است. انحراف دولت از احکام قانون بودجه در سال 87 بیش از 70% بوده است. ضمن آنکه دیوان محاسبات کل کشور در گزارش‌های مکرر خود همواره از تخلفات بودجه‌ای دولت گلایه کرده است. واریز نشدن 12 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی به حساب ذخیره ارزی، جابجا کردن سرفصل‌های بودجه، تخصیص دادن اعتبارات عمرانی به هزینه‌های جاری، برداشت از منابع دیگر بودجه‌ای برای تأمین منابع لازم برای پرداخت یارانه‌های نقدی از جمله مواردی بوده که در این ماه‌ها دیوان محاسبات و دیگر نهادهای نظارتی به انجام آنها توسط دولت اعتراض کردند. چندی پیشتر نیز علی لاریجانی از تنظیم شکوایی خود و ارسال آن به شورای نگهبان خبر داده بود که در آن به موارد تخلفات بودجه دولت اشاره شده بود. با این حساب که دولت چندان الزامی برای رعایت احکام و مواد قانون بودجه نمی‌بیند، شاید دعوا بر سر اینکه این لایحه چه زمانی به مجلس می‌رسد چندان هم دعوای جدی به شمار نیاید. هرچند که محمود احمدی نژاد به رغم تمام این موارد تخلفات، تذکرات و هشدارها بر این باور است که دولتش قانونمندترین دولت هاست.
خب دولت نهم و دهم قانونمندترین دولت های تاریخ این کشور. ما به لحاظ هم قانونی هم به لحاظ اعتقادی احترام بالایی برای قانون قائل. فکر میکنیم قانون رو باید به بهترین شکل و دقیق ترین شکلی اجرا بکنیم. به همین دلیله که علارغم حرفهای فراوانی که بعضی ها زدن، تا امروز کسی نتونسته اثبات کنه که دولت در تصمیماتش خلاف قانون عمل کرد.
باور محمود احمدی نژاد به دولتش را شنیدید. اما به رغم این باور محمود احمدی نژاد، در یک هفته گذشته نهادهای نظارتی در ایران با انتشار گزارش‌هایی از عملکرد دولت از تخلفاتی پرده برداشتند که بیش از هر حوزه دیگری به تخلفات دولت در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها یا جراحی بزرگ اقتصاد ایران اختصاص داشت. بعد از گزارش دیوان محاسبات کشور، کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس روز سه‌شنبه اعلام کرد که در نتیجه تخلف در اجرای قانون حذف یارانه‌ها، دولت با کسری بودجه 15000 میلیارد تومانی روبرو خواهد شد. بنابر گزارش کمیسیون ویژه مجلس، دولت برای پرداخت یارانه نقدی 5000 میلیارد تومان از بانک مرکزی تنخواه قرض گرفته و به رغم تعهد شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد مبنی بر مستهلک کردن تنخواه مذکور از محل منابع حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، این طرح تا پایان سال 89 یعنی 3 ماه بعد از شروع اجرای قانون عملی نشده است. به گزارش دیوان محاسبات کل کشور که بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی است، سهم صنعت و تولید از حذف یارانه‌های مستقیم 6200 میلیارد تومان بوده که تاکنون این سهم پرداخت نشده است. پیش از انتشار گزارش کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی، عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات کشور اعلام کرده بود که دولت در 8 ماه اول برنامه حذف یارانه‌ها نزدیک به 15000 میلیارد تومان از حساب بانک مرکزی، درآمدهای نفتی و بودجه عمومی کشور برای پرداخت یارانه نقدی هزینه کرده است. روز یکشنبه نیز سازمان بازرسی کل کشور میزبان مسئولان دستگاه‌های قضایی و نظارتی بود تا در همایش یک روزه پیشگیری و مبارزه با فساد یک بار دیگر فساد و راه‌های پیشگیری و مبارزه با این پدیده را مورد توجه قرار دهند. برخی از سخنران‌های این همایش یک روزه انگشت اتهام را رو به سوی دولت گرفتند. از جمله مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور که از نتایج یک نظرسنجی خبر داد که بر اساس آن 75% مردم دولت را مسئول پرونده فساد بانکی 3000 میلیارد تومانی اخیر می‌دانند. او همچنین از عزم و خواست عمومی مردم برای ریشه‌کنی فساد سخن گفت.
حس عمومی حس سالمی است، حس جدی و حس پیگیری است و مطالبه میکنن. این نشون میده سلامت جامعه رو، حساسیت و وسواس جامعه رو. پس این مسئولین ماست، این مردم ما هستن، این قوانین ما، این دستگاه های ما و این ساختارهای ما. اینها نشون میده که عزم عمومی برای مبارزه کاملا جدی است.
اما چرا به رغم این عزم و تاکیدهای بسیار در 3 دهه گذشته همچنان فساد ریشه در وجود اقتصاد ایران دارد؟ احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد پاسخ می‌دهد.
پیدایش فساد در یک جامعه دارای 2 دسته دلایل فردی گروهی و یک سلسله عوامل ساختاری هستیم. بد نیست مکث بکنم روی دلایل ساختاری است که خودش به نوبه خودش تقسیم میشه به دلایل سیاسی، دلایل اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و قضایی و فرهنگی و مدیریت سازمان. اگر بخوایم باز تمرکزی بکنیم به روی دلایل سیاسی، از جمله دلایل سیاسی که میتونه باعث گسترش فساد بوده، نبود تکثر و پلورالیسم سیاسی و اقتدارگرایی یا سلطانیسم سیاسی در عرصه سیاسی، حجم بزرگ دولت و بخش عمومی، پاسخگو نبودن نهادهای قدرت، نابرابری توزیع قدرت سیاسی، رقابتی نبودن عرصه سیاسی و عدم استقلال دولت از نهاد مذهب هم میتونه کمک بکنه به گسترش فساد. اما دلایل دیگه هم وجود داره برای گسترش پیدایش فساد و تداوم اون. اگه بخوام دلایل اقتصادی رو به مهمترینش اشاره بکنم، میتونم به نارسایی بخش خصوصی، کوچک بودن اون و رقابتی نبودن اون اشاره بکنم. همچنین گسترش دامنه تصدیگری دولت و یا انحصار یا شبه انحصار دولت بر عرصه اقتصادی هم میتونه کمک بکنه به فساد مدیریت و فساد اداری. در ایران ما یک دلیل خیلی ویژه هم داریم و اونم وابستگی دولت به درآمدهای رانتی و غیر مالیاتی نفتیه. دلایل دیگه هم وجود داره در اینجا، دلایل اجتماعی مثل نارسایی جامعه مدنی، عدم مشارکت شهروندان، نبود رسانه‌های گروهی مستقل یا غلبه روابط قومی و قبیله گرایی و منطقه گرایی، اینا میتونه کمک بکنه به فساد مدیریت و فساد اداری.
از پس این ریشه یابی میتوان به راه‌ها و روش‌های ریشه‌کن کردن فساد نیز رسید، اما در تمام سالهایی که از مبارزه با فساد سخن گفته شده، کنترل و نظارت دستگاه‌های نظارتی بر عملکرد مجریان مورد توجه بوده است. احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد اما این شیوه را چندان معطوف به نتیجه نمی‌داند.
اولا کارایی نداره، دو اینکه هزینه آور، سوم اینکه خودش منشأ فساد میشه. برای اینکه یکی از عوامل فساد فربه شدن دستگاه دولتی و به اصطلاح بزرگ شدن حجم اونه. خب با بزرگ کردن دولت که نمیشه نظارت رو زیادتر کرد. اون چیزی که توصیه میشه اینه که جامعه مدنی که مستقل از دولت و فعالین سیاسی، روزنامه‌نگارها، این کار مبادرت کنن، که این اولا هزینه بر نیست، دو اینکه از اون جهت که مستقل از دولت مؤثرتر عمل میکنه و میتونه فساد رو بهتر کشف بکنه.
شاید گویاترین سخن در نتیجه مبارزه با فساد در تمام این سالها را در این همایش یک روزه صادق بختیاری وزیر دادگستری دولت دهم گفت، که تاکید داشت با دستان آلوده نمیتوان شیشه را پاک کرد. به پایان مجله اقتصادی رادیو فردا رسیدیم. از اینکه این هفته هم با ما همراهی کردید از شما سپاسگزارم. تا هفته دیگر و مجله اقتصادی دیگر، روز و روزگارتان خوش.
ساعت 14:30 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. جنگ 9 ساله در عراق امروز به طور رسمی پایان می‌یابد. رئیس جمهوری سابق فرانسه به 2 سال حبس تعلیقی محکوم شد. یک نماینده مجلس ایران از راه اندازی سایت جدید هسته‌ای در شهر رضا خبر داد. جنگ 9 ساله در عراق که به سقوط رژیم صدام حسین منجر شد، روز پنجشنبه طی مراسمی رسمی با حضور وزیر دفاع آمریکا پایان می‌یابد. لئون پنتا وزیر دفاع آمریکا امروز وارد بغداد شد تا در مراسم خاتمه کار مقر فرماندهی ارتش آمریکا در عراق شرکت کند. روز گذشته نیز باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا طی مراسمی در ایالت کارولینای شمالی گفت، آمریکا یک عراق با ثبات، متکی به خود و با اقتدار به جای گذاشته است. در جنگ 9 ساله عراق حدود 4500 سرباز و درجه‌دار آمریکایی و بیش از 100,000 نفر از شهروندان عراق کشته شدند. دادگاهی در فرانسه ژاک شیراک رئیس جمهوری سابق آن کشور را به اتهام فساد مالی به 2 سال حبس تعلیقی محکوم کرده است. آقای شیراک به سوء استفاده از اموال عمومی در زمانی که شهردار پاریس بود متهم شده است. دادستانی فرانسه در این حال او را به پرداخت حقوق به متحدان سیاسیش برای شغل‌هایی که وجود خارجی نداشتند متهم کرده. ژاک شیراک 79 ساله که از سال 1995 تا 2007 رئیس جمهوری فرانسه بود، به دلیل کهولت سن و از دست دادن نسبی حافظه خود در دادگاه حاضر نشده بود. عوض حیدرپور نماینده شهر رضا در مجلس شورای اسلامی از راه اندازی یک سایت جدید هسته‌ای در آن شهر خبر داده است. به گفته آقای حیدرپور، کار کارشناسی این سایت جدید تمام شده و دولت هم مصوبات آن را تصویب کرده است. این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته است که مرحله خریداری زمین برای این سایت هسته‌ای آغاز شده است. در چند سال گذشته مقامات جمهوری اسلامی بارها از احداث مجتمع‌ها و نیروگاه‌های هسته‌ای جدید در نقاط مختلف ایران صحبت کردند، ولی تاکنون محل هیچ یک از نمایندگان آمریکا طرح تشدید تحریم‌ها علیه ایران را به 410 منفی تصویب کرد. بر پایه این طرح، شرکت‌هایی که با صنایع نفت ایران سرمایه‌گذاری همکاری می‌کنند و یا محصولات و خدمات مورد استفاده در پالن تحریم خواهند شد. همکاری با ایران در احداث بنادر نفتی و یا خرید اوراق قرضه دولتی نیز مشمول تحریم‌ها خواهند شد. در نشست روز چهارشنبه مجلس نمایندگان آمریکا، طرح دیگری به تصویب رسید که بر اساس آن مؤسسات مالی خارجی که با بانک مرکزی ایران کار می‌کنند مجازات خواهند شد. دو طرحی که روز گذشته شدند. بخشی از بودجه دفاعی آمریکا هستند که پس از تصویب در مجلس سنا باید به امضای رئیس جمهوری برسند و پس از آن به مرحله اجرا در خواهند آمد. بان گیمون دبیرکل سازمان ملل روز چهارشنبه از قدرت‌های جهانی خواست دست به اقدام زده و به نام انسانیت و بشریت کشتار مخالفان و معترضان در سوریه را متوقف کنند. بان گیمون که در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک سخن می‌گفت، افزود آخرین گزارش‌های تایید شده از سوریه حاکی از آن است که مردم غیر نظامی و شهروندان سوریه همچنان هدف گلوله قرار می‌گیرند. برق آب به روی مردم در برخی شهرها و مناطق بسته شده و ریختن به خانه‌ها و دستگیری‌های گسترده هنوز ادامه دارد. دبیر کل سازمان ملل همچنین خبر داد، گزارش بروز شده از وضعیت نقض حقوق بشر و کشتار غیر نظامیان در سوریه را به شورای امنیت فرستاده و از این شورا خواسته در این کار مداخله کند. 14:33 وقت تهران است. با من مهرداد قاسم فر همراه بودید تا ساعتی دیگر و خبرهای دیگه. با ما بمانید.